بسم الله الرحمن الرحیم.
دو تا قاعده معروف هست، یکی اینکه علت واحد بیش از معلول واحد نمیتونه داشته باشه، و یکی اینکه معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشه. قاعده اول را خوندیم. قاعده دوم اینکه آیا میتونه معلول واحد از چند علت صادر بشه یا نه، این اختلاف درش بیشتر از قاعده اوله. قاعده اول تقریبا بین قاطبه حکما جز امثال اول برکات و فخر رازی و اینها سایرین اتفاق دارند در اینکه این قاعده ثابته، اما در قاعده دوم اختلافات زیاده. بعضی معتقد شدند که مطلقا معلول واحد از علت کثیر صادر نمیشه، خواه علت حقیقی باشه و فاعل مفید وجود باشه یا نه علل موعد، شرایط، حتی اجزای علت هم، اینا هر کدوم باید خودشون در تأثیر خودشون واحد باشن، یعنی همیشه یک نوع شرط، یک نوع مشروط را اقتضا میکنه. شاید در بین حکما کسی مثل مرحوم میر داماد رضوان الله علیه اینقدر قاطعانه در این باره صحبت نکرده. ایشون گفته مطلقا معلول واحد نمیتونه مستند به علل کثیر باشه، همیشه باید علتش واحد باشه. البته علت مرکب را نفی نمی کنند، اینکه ما مجموعه ای از علل داشته باشیم که علت تام واحدی را تشکیل بدن و اون تأثیر بکنن در پیدایش معلول. مقتضی و شرط و شروط ثبوتی و عدمی، اما غیر از علت مرکب که همه حکما تقریبا قبول دارند جوازش را یا تحقیقا، در سایر موارد اهم از فاعل حقیقی یا فاعل اعدادی شرط باشه یا موعد، اینا را میر داماد قائل است به این که باید واحد باشه، علتش هم واحد باشه. دیگران گاهی فرق گذاشتن بین علت فاعلی و موعدات و شروط و اینها، گاهی فرق گذاشتن بین واحد شخصی و واحد نوعی. در واحد شخصی هم فرق گذاشتن بین این که عللی که تأثیر میتونند بکنند از ابتدا مشخص باشد که کدام علت در کدام معلول اثر میکنه، به اصطلاح تبادل ابتدایی داشته باشند. میگن ممکن است دوتا علت دوتا معلول را اقتضا بکنه، اما از ابتدا باید معلوم باشه که این یکی هست که در این معلول اثر میکنه، وسط راه نمیشه عوض بشه. بعضی گفتن نه، ممکنه علتی تأثیر بکنه در پیدایش معلولی و ادامتاً یکی دیگه جانشینش بشه، تبادل تعاقبی. اینها موارد اختلافی است که در این باب وجود داره. ایشون می‌فرمایند که ما در واحد شخصی میگیم باید علت واحده داشته باشه، اما در واحد نوعی معتقد نیستیم و معتقدیم که معلول واحد اگر وحدت نوعی باشه از علل کثیره میتونه صادر بشه. مثلا نوع حرارت که مصادیق کثیره‌ای داره، این نوع حرارت از اون جهتی که نوع واحدیست از علل متعددی ممکنه پیدا بشه. گاهی ممکنه مثلا نار علتش باشه، گاهی شمس باشه، گاهی حرکت موجب پیدایش حرارت بشه، و این رو معنی نمی کنیم و موارد زیاد دیگری هست که اینا را می فرماید چون وحدتشون وحدت نوعی هست از علل کثیره می تونن صادر بشن. اما واحد شخصی حتما باید از علت مستقل شخصی صادر بشه، و تأکید روی کلمه مستقل است، برای اینکه اگر جزء العله شد میشه مجموع اون اجزای علت واحد مرکب، اون از محل بحث خارج. اونی که محل بحثه اینه که دو تا علت مستقلن تأثیر کنن در پیدایش معلول. آیا چنین چیزی جایزه؟ جایز نیست. جواب ایشون این است که در واحد شخصی جایز نیست، دو تا علت مستقل نمیتونن در یک شیء خاص تأثیر بکنن، اما در واحد نوعی میشه. همت ایشون است که برهانی اقامه کنند برای اینکه واحد شخصی نمیشه. نه تخصصا خارج نیست، برای اینکه اگه سنخیت بین علت و معلول گفتیم، یک سنخ از علت با یک سنخ از معلول میتونه سنخیت داشته باشه، میتونه محل بحث باشه. منتها هر جا این شخصی از این هست، حتما با یک شخص سر و کار داره. منتها اینجور نیست که مثلا بشه از واحد همیشه از یک واحد نار مثلا باید واحد حرارت به وجود بیاد، از واحد ثلج هیچ‌وقت حرارت به وجود نمیاد. بحث نوعی یعنی از این با. خب البته همیشه علیت بین شخص و شخص هست، ولی مواردی را که میذاریم کنار هم، همه اینها یک وحدت نوعی دارند غیر از اون وحدت شخصی که در هر مورد خاصی دارند. یعنی علاوه بر این که این شخص خاص تأثیر کرده در پیدایش این معلول، همه جا باید همین نوع از این شخص باشد که تأثیر کند. یعنی همیشه باید نار باشد که موجب علت حرارت میشه. یه وقت بحث سر اینه که این حرارت خاص از دو چیز میتونه صادر بشه یا نه. یه وقت صحبت اینه که آیا هر جا حرارتی باشد حتما باید از نار صادر بشود، که هر جا باشد به هر حال شخصی از نار حرارت است و از شخصی از نار. آیا باید همیشه یک شخص حرارت از یک شخص نار صادر بشه، یا ممکن است یک جایی شخص حرارت باشد از شخص علتی هم صادر بشه اما نه نار؟ پس ممکن است کسی قبول کند که باید معلول شخصی علت واحد شخصی داشته باشه، اما وحدت نوعیش را لازم ندونه. بگه همه اینجا از این شخص علت صادر میشه، یک جام از یک شخص دیگری از نوع دیگه، همه شخصی وحدت شخصی محفوظه، این واحد است اونم واحد. اما در یک مورد نار علت حرارت است، در یک مورد شمس علت حرارت است. هر دو جا هم یک واحد شخصی تأثیر کرده است در پیدایش معلول شخصی، اما شخص ها با هم فرق دارن، این از یه نوعی است و از یه نوعی دیگه است. این جایزه یا جایز نیست؟ ایشون می فرمان این جایزه و شواهدی ذکر می کنن برای اینکه این جایزه. منتها در این که در واحد نوعی جایز هست اکتفا می کنن به ذکر مثال هایی، اما در واحد شخصیش را برهان اقامه میکنن در اینکه به اصطلاح در واحد شخصی نمیشه که دو تا علت مستقل شخصی تأثیر بکنن در پیدایش یک معلول واحد شخص. برهانشون اینه که اگر ما فرض کنیم دو تا علت مستقل هستند و تأثیر میکنن در پیدایش یک معلول، یا این است که واقعا هر یک از اینها تأثیر دارند در پیدایش این معلول مستقلن، خب معناش این است که این یکی وقتی مستقلن تأثیر کرد دیگه جایی برای تأثیر دیگری نمیمونه. این تأثیر کرد، معلول به وجود آمد، اون یکی دیگه مستقلن تأثیر میکنه در چی؟ یا این که میگید نه، این دوتا که میگید مؤثر هستن، هر دو نحوی از تأثیر دارن، جزء المؤثر هستن. اگه اینجور باشه، خب مجموع این دو جز یک کل را تشکیل میدن که همون علت مرکب میشه، اون محل بحث خارجه، اونو ما انکار نمی کنیم که دو تا علت مرکبن تأثیر بکنن در پیدایش یک معلولی. اما اگر هر کدام از اینها بخوان مستقلن تأثیر بکنن، یا یکی از اینها مستقلن تأثیر بکنه اون دیگری تأثیر نکند، فرض باشه، خب این خلاف فرض اول بود که ما گفتیم هر دو از اینها علت مؤثرن. اگر بگیم یکی تأثیر مستقل دارد اون دیگری ندارد، یا اصلا تأثیر ندارد یا تأثیر غیر مستقل دارد، به هر حال از فرض خارج میشه. پس تأثیر مال همون فاعل مؤثر مستقل، و اگر جزء تأثیر داشته باشند مجموعشون میشه یک علت مرکب، اونا نفی نمی کنیم. یک وجه دیگری هم در آخر ذکر میکنند که خوبه ما همینجا اشاره بکنیم، بعد به اون اشکالی که به وجه اول وارد شده، نقضی که وارد شده بپردازیم. می‌فرمایند اگر فرض کردیم که یکی از اینها علت مستقلن تأثیر می‌کند، هر یک از اینها اگر مستقلن تأثیر میکنه معناش چیه؟ معناش این است که معلول وجوب وجود پیدا میکند با این علت. وقتی این شیء علت مؤثر بود، الف و ب را هر دو گفتیم علت مستقل در تأثیرند. خب الف را میگیم، میگیم الف وقتی تأثیر میکند در معلول یعنی چی؟ یعنی معلول وجوب وجود پیدا میکند با این الف. چیزی که وجوب وجود پیدا کرد دیگه مستقل میشه از علت، پس دیگه علت ثانیه نیازی به علت ثانیه نخواهد داشت. و همینطور اگر بگید با اثر میکند، پس با وجود با تأثیری که با میکنه معلول وجوب وجود پیدا میکند، پس الف دیگه تأثیری ندارد. چیزی که وجوب وجود پیدا کرد ولو وجوب بالغیر باشد مستقل از علت میشه. بله، راجع به وجه اول یه فرض این بود که بگیم هر دوی اینها میتونن اثر بکنند، اما گاهی این اثر میکنه و گاهی اون. اگر اینجور بگیم، بگیم در دو تا فاعل داریم ما که میتونه گاهی این یکی اثر بکنه گاهی اون یکی، پس این دیگه در واقع اون چه مؤثر هست بین این دوتا اون قدر جامع بین این هاست. یعنی اون که مثلا میگیم مثلا این نار گاهی اثر میکنه در پیدایش حرارت، گاهی اون نار، جامع این دوتا اون در واقع ناریت هست، اون میشه علت برای پیدایش این حرارت. در اینجا یه اشکالی شده و اون اینه که لازمه این حرف، لازمه این فرض که شما بگید قدر جامع علت هست، این است که ما علتمون وحدت بالعموم داشته باشه، چون قدر جامع شد میشه یه کلی، کلی وحدتش وحدت بالعموم است. و فرض ما این بود، حالا فرض صحیح باشد یا نباشد، حالا روی فرض صحبت میکنیم، فرض ما این است که معلول وحدت شخصی و عددی دارد. از طرف دیگه شما در جای دیگری گفتید که وحدت علت باید اقوا باشد از وحدت معلول، یا لااقل مساوی باشه، هر دو وحدت شخصی داشته باشه. اینجا فرضتون این است که وحدت بالعموم دارد. وقتی وحدت بالعموم داشتند، وحدت علت اضعف هست از وحدت معلول. این با اون قاعده که خود شما تمهید کردید این سازگار نیست. ایشون می‌فرمایند که یه وقت هست وحدت علت که عام هست، همین اکتفا می‌شود به همین وجود این علتی که وحدت بالعموم دارد. یه وقت هست نه، این یک پشتوانه‌ای دارد، این علتی که وحدت بالعموم دارد مستظهر است به یک واحد شخصی که در فوق او هست. اینجا ما بحث ما این که در این که میگیم وحدت بالعموم دارد در فاعل قریب است، ولی این فاعل قریب مستظهر است به یک علت که واحد شخصی هست و وحدتش اقوا هست از معلول. استناد میکند به حرفی که شیخ در باب رابطه است حیولا با صورت داره که بارها شما در کتابای فلسفی خوندید، که معروف هست بین حکما که صورت شریکت العله هست برای ماده. حیولا میگیم از چیزهایی است که همون حیولای اولا بسته، از عقل فعال وجودش صادر شده، همونطور که صور را عقل فعال ایجاد میکند، حیولا مگه وجودی داشته باشه وجودش را از عقل فعال دریافت کرده. ولی به مشارکت علت ما، این حرفیست که شایع از بین حکما، اینجور نیست که حیولا بدون صورت بتونه تحقق پیدا بکنه، ملازم با صورت است و محتاج به صورت است، چون بدون صورت فعلیت پیدا نمی کنه. پس علاوه بر فاعلی که باید وجود حیولا را ایجاد بکنه که مثلا عقل فعال هست، عقل دهم هست، غیر از اون باید صورت و ما هم باش مشارکت داشته باشه. این حرف را حکما زد. شیخ در شفا اشکالی بر این نقل کرده که اگر شما بگید که صورتی که اینجا میگید شریکت العله هست، این صورت مشخصی که نیست، صورت و ما میگه شریکت العله هست، پس این صورت وحدت بالعموم دارد. در صورتی که حیولا یک موجود شخصی است، وحدتش وحدت عددی است، پس چگونه چیزی که وحدت بل عموم دارد، وحدت نوعی دارد، اون میتونه تأثیر کنه در چیزی که وحدت شخصی دارد؟ اونجا شیخ جواب داده که اگر صورت علت تنها علت بود برای پیدایش هیولای اشکال وارد بود، اما چون این صورت مستظهر است به عقل فعال و در واقع اونی که افاضه وجود می کند عقل فعال است، اینجا عیب نداره که واحد بالعمومی که وحدتش حفظ بشود به وسیله یک واحدی فوقش که مفارق باشه، این اشکالی ایجاد نمی کنه. در اینجا ما هم همین حرف را می زنیم که می گیم اینجا فاعل وحدت بالعموم دارد، می گیم چون این وحدت اون بالعمومش حفظ می شود به وسیله یک واحد شخصی و مستظهر هست به علت مفارق، بنابراین مانعی نداره که ما بگیم واحد شخصی مستند است به واحد بالعمومی که اون واحد بالعموم اتکا دارد و استناد دارد و استظهار دارد به یک واحد شخصی که وحدتش اقوا هست از وجود معلول. اما الواحد شخصی عکس اونه دیگه. نه، سوال میشه که آیا باید علت واحد میتونه معلول واحد داشته باشه، علت معلول کسی داشته باشه یا نه؟ خب عکسش هم سوال میشه که معلول واحد میتونه علت کسی داشته باشه. نه خیر، قاعده خب اول واحد شخصی فمن المستحیل استناده الى علتین مستقلتین، واحد شخصی نمیتواند استناد به دو علت مستقل داشته باشد. یعنی اگر گفتیم دو تا علت هر کدوم جزئی از علت تامند و مجموعا یه علت مرکب رو تشکیل میدن، اون اشکال نداره. استناد به دو علت مستقل نمیتونن داشته باشه. حالا علت مستقل چند صورت داره. یکی این که بگیم این دو تا علت مستقل با هم تأثیر میکنن در پیدایش معلول، یکی این که بگیم علت تبادل تأثیر میکنه. علت تبادل هم باز دو جوره. یه وقت تبادلشون ابتدایی است، یعنی از اول میگیم یا این یا اون، ولی بعد تعین پیدا میکنه که کدام از اینا. یه وقت هست تبادلشون تعاقبی است، مثل تخییر در تقلید از دو تا اعلمی که مساوی هستن، یعنی تخییر ابتدایی است یا استمراری است. یعنی از اول اگه یکی رو تعیین کردید دیگه بعد نمیشه مثلا تغییرش بدید. تأخیر ابتدایی است، بعضی میگن نه تأخیر استمراری است، بعدا هم میتونید عوض کنید، از این علم به علم مساوی بدول کنید. اینجا هم همینطوره. تبادل یه وقت میگیم تبادل ابتدایی است، یعنی از اول میتواند این علت باشد و میتواند اون علت باشد، اما وقتی یکیش تأثیر کرد یه متعین میشه که همین باید علت باشه. یه وقت میگیم نه، حدوثاً یکی تأثیر می کند، بقاءاً یکی دیگه، مثل خیمه ای که به وسیله عمودهای متعاقب سر پا می مونه. هر کدوم از اینها فرض کنیم اگر علت مستقل باشد محاله تعددش. وجه الاستحالت فی الکل، یک دلیل اقامه می کنند که همه اینها یک جا اثبات میشه محال بودنش. دلیل این است: اما ان یکون لخصوصیت کل منهما او احدهما مدخل فی وجود المعلول و اما ان لا یکون. اینجا عبارت جالبی نیست، مرحوم حاجی هم اشاره فرمودند که این از باب ایجاز و اختصار اینجور فشردش کردن. قاعدش این بود که بفرمایند یا یکی از علتها مستقل خصوصیت دارد در تأثیرش، و یا اینکه مجموعاً مؤثرند. اگر بگیم خصوصیت دارد، خب همونی که بالخصوص تأثیر می کند اون علت خواهد بود، نه دیگری. اگر مجموعاً تأثیر می کند پس وجوب وجودش به هماست، پس مستقل نیستند در تأثیر. فیمتن وجوده بالاخرى، یعنی اگر یکی از اینها بالخصوص تأثیر می کند پس وجوب وجود به همون پیدا کرده، دیگه امتناع دارد وجوب وجود به دیگری. اگر بگیم نه، مجموعا اثر کردند، اون وقت یجب وجوده به مجموعه ما، پس مستقل در تأثیر نیستن. این کلمه بل اینجا یه کار رو مشکل کرده. خب همه اینا در صورتی است که بگیم خصوصیت یک فاعلی بالخصوص دخالت دارد، اما اگر گفتیم نه، قدری مشترک بین اینها مؤثر است. و اما الا یکون لشیء من الخصوصیت این مدخل فی ذلک فکانت العلت بالحقیقه هی القدر المشترک و الخصوصیات ملغا. اگر اینجور بگیم فیکون العلت على التقدیرین امرا واحدا، پس علت میشه واحد، منتها واحد بالعموم. عام نیست، نوع ایست که گاهی این فردش اثر میکنه، گاهی اون فردش اثر میکنه، هر دو میتونن اثر بکنن، خصوصیتی ندارد، ولی این دو فرد میتوانن اثر کنن. پس معلوم میشه علت اون صورت نوعیه این دوتا فرد هست که وحدت بالعموم داره. خب اینجا اشاره میکنند به وقتی صحبت واحد بالعموم شد، این اشکال را مطرح میکنند که پس علت میتونه واحد بالعموم داشته باشه در حالی که معلول واحد شخصی و عددی است. پس وحدت علت از اضعف است از وحدت معلول. و ما قیل من ان العلت یجب ان یکون اقوا تحصلا و اشد وحدتا من المعلول. خود شما گفتید که علت باید تحصلش اقوا باشه و چون تحصل و فعلیت مساوی با وحدت هست، پس وحدتش هم باید اقوا باشه. وحدت با وجود مساویه، اگر وجود اقوا شد وحدت هم اقواست. این ماقیل که میخواد اشکال بکنه که چجور اینجا میگید وحدت بالعموم دارد علت، جوابش این است که اون این مطلب درباره علت فاعلی است که باید وحدت وحدتش اقوا باشه از معلول، اما در معدات و شرایط و اینا این حرفا نزدیم. فالمراد منها العلت الفاعلیه دون الغمائم و الشرایط و المعدات. اینها ولو وحدت نوعی داشته باشند، اما وقتی فاعل وحدت شخصی دارد، وحدت نوعی اینها ضرری نمیزند. نظیر اون چیزی که در باب علیت صورت نسبت به هیولا گفته شده که ولو اینکه این علیتش وحدت بالعموم دارد صورت، علت ما شریکت العله است، اما چون عقل مفارق علت فاعلی و افاضه کننده وجوده اشکالی نداره. خب اگر اون باشه که اشکال بدتر میشه و تعدد پیدا میکنه علت. میخوایم بگیم وحدت داره علت. متوجه. این که ایشون وحدت بالعموم رو مطرح میکنند، فرض اینه که یعنی خصوصیت هاز شخص تأثیر نکرده. وقتی میگیم این شخص حرارت یا اون شخص حرارت، این شخص نار یا اون شخص نار، معنیش اینه که شخص خصوصیت نداره، کلی طبیعیشه که داره اثر میکنه. این شما حق دارین این اشکار رو بکنید، برای اینکه ذهن شما با مسئله وجود و حقیقت وجود و اینها آشناست دیگه، اصلا مباحث ماهیت و کلی طبیعی و این حرفا رنگ خودش رو باخته. اما خود شما در یه جوی قرار بدید که هنوز این مسئله هنوز جا نیفتاده. ایشون دارن به عنوان یک حکیمی که اهم از مشایی یا اشراقی درباره این قاعده بحث میکنن صحبت میکنن، میگن این آیا این موجودی که اثر میکنه این کلی طبیعیش هست که اثر میکند یا خصوصیت شخصیش هست. شخص بودن را با همون عوارض مشخصه میدونن. وقتی گفتیم خصوصیات شخصی اثر ندارد، یعنی صورت نوعیش اثر، صورت نوعی وحدتش وحدت بالعموم است. نه، این جایی که میگیم کسرات قدر مشترک علت هستن، اینها همه بحثا در جایی است که علت ایجادی نباشد. علت ایجادی همون عقل مفارقه. اینا همه فاعل هایی هستند که اسم فاعل که روشون میگذاریم نه معنای ایجاد علت فاعلی حقیقی است، اینا همه جنبه اعدادی دارن. بله، اونی که ما ملتزمیم که باید وحدتش اقوا باشه از معلول، اون در علت فاعلی است که میخواد ایجاد بکند، چیزی بدهد به معلول، باید خودش قوی ترش رو داشته باشه. اما چیزهایی که از قبیل معدات هستند، از قبیل شرایط هستند، اینها ولو وحدتشون به عموم باشه ضرری نمیزنه. چرا ضرر نمیزنه؟ حالا استناد میکنم به کلام شیخ. فإن شیخ الرئیس بعد ما حقق فی بحث تلازم بین الهیولا و سوره فی الهیات الشفا، در اونجا تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که ان السورت من حیث هی سورت و ما شریکتون للت الهیولا، هیولا از عقل مفارق صادر میشه ولی سورت و ما شریکت الاله هست. لا من حیث انها صورتون معینتون، به عنوان صورت خاص شریک الاله نیست، نمیگیم و لا فقط هموشه، باید همون صورت روش باشه، صورت دیگری را نپذیرد، که میبینیم گاهی این صورت را میپذیرد گاهی صورت دیگری را. پس صورت مایی که مشترک بین اینها هست شریکت الاله است برای تحقق هیولا. خود شیخ بعد از اینکه این مطلب را اثبات کرده قال لقائل ان یقول، اگر کسی اشکال بکنه که مجموع تلک العلت و سوره لیس واحدن بالعدد، این شریکت العله که شما درست کردید با اون علتی که افاضه وجود میکنه مجموعش وحدت بالعدد ندارن، بل واحدن بالمعنی العام، اگر وحدتی داشته باشند وحدت به معنای عام است، ول واحد بالمعنی العام لا یکون علتا لواحدن بالعدد، واحد بالعموم نمیتونه علت باشد برای واحد شخصی. ولی مثل طبیعت الماده، واحد شخصی شامل طبیعت ماده هم میشه. چرا؟ برای اینکه ماده هیولای اولا میگیم وحدتش وحدت عددی است، کل همه هیولایات همه یک هیولا هستن، تکثرشون به واسطه صغره. فانها واحدتون بالعدد. البته مرحوم سر متعلقین در موارد زیادی روی این حرف دارن، شون میگن وحدت هیولا وحدت ابهامی و جنسی و اینهاست، اما شیخ تصریح میکنه که واحد بالعدد است. میر داماد هم باز تصریح داره که این هم یک نوع واحد وحدت بعددی داره. حالا صرف نظر از اون بیان خود ایشون، کلام حالا شیخ را دارن بیان میکنن که با این که هیولا وحدت عددی دارن اما علتش وحدت بالعموم دارد، شریکت الالهش وحدت به عموم داره. اگه اینو بگید شیخ خودش جواب میده، نقول انا لا نمنع ان یکون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدت عمومی به واحد بالعدد، اگر یک وحدت واحد عام می داشته باشیم که وحدتش به وسیله یک وحدت شخصی حفظ شود، یعنی فوقش یک واحد شخصی باشد که این در چنگال اوست، قاعدهای بالعموم هم شعاعی از او هستند، این را لا نمنع ان یکون علتا للواحد بالعدد، چنین واحد عامی را ما منع نمی کنیم که علت واحد بالعدد باشد. این حرف شیخ تا اینجا تمام شد. حالا صدر المتعلم می فرماید هناک کذالک، در اینجا هم همینطوره، درسته که ما گفتیم اینجا وحدت بالعموم دارند، ولی چون این واحد بالعموم مستظهر به مفارقی است که وحدت شخصی داره اشکالی نداره. فن الواحد بالنوع مستحفظان به واحد بالعدد و اول مفارق فیکونو، من اشتباه کردم، این هنوز دنباله کلام شیخ، فیکونو ذلک الشیء موجبا للماده، درسته که میگیم این شیء ماده را ایجاب میکند، اما لا یتم ایجابها الا به احد امور مقارنتن، یعنی عقل فعال ایجاب می کند هیولا را، ولی باید حتما مقارن باشد با یکی از این صور، لا علت تعیین ایها کانت، همون که ملاک وحدت بالعموم است. خب ایشون دیگه اکتفا می کنند به همین نقل کلام شیخ. در اینجا هم پس می گیم درسته که وحدت بالعموم داره ولی چون مستظهر است به مفارق اشکالی نداره. و به وجه آخر حالا یک بیان دیگری یا میشه گفت برهان دیگری برای همین مطلب اقامه میکنه که واحد شخصی نمیتونه دوتا علت مستقل داشته باشه. به وجه ناخر
موضوع رو وقتی به نیام داشته باشه این موضوع رو علیتشه مثل صبر ده تا به هر صورت چون اینجا به هر اول فعال این شکل خاص مثلا به وجود بیاد.
اشکال شما رو نفهمیدم. یعنی شما روی مبنای اینکه عقل مفارقی یکیست داری صحبت میکنید یا روی یک فرضی صحبت میکنید؟ خب اون یه هر فرض که ایشون میگن ما اینا ملتزم نیستیم بهش. اینا رو ما داریم صحبت میکنیم در علل مادی هست، مثل نار و حرارت و این حرفا داریم بحث میکنیم. اینا علت حقیقی مفیز وجود نیستن، اینا مستظهرند علت مفارقی که اون واحد شخصی است. پس اشکال به ما وارد نیست. به وجه آخر دلیل دیگری برای همین مطلب به یک معنا میشه بگیم تفسیر دیگری است، به عبارت دیگری است از همون دلیل. اذا کان کل منهما او واحد منهما، اگر گفتیم دو تا علت تأثیر میکنن در پیدایش یک معلول علل استقلال، یا واقعا هر یک از اینها، یکی از اینها یا هر دوی اونها مستقل به تأثیرند حقیقتا، کان المعلول و معها واجب الوجود، یکی از اینا وقتی تأثیر کرد معلول به واسطه این تأثیر وجوب وجود پیدا می کند، وجوب بالغیر. ول واجب یستحیل و تعلقه بالغیر، وقتی وجوب وجود پیدا کرد دیگه احتیاج به غیر نخواهد داشت با فرض وجوب وجودش. قبل از اینکه وجوب بالغیر پیدا کند این ممکن است می تواند از این صادر بشه، می تواند از اون صادر بشه، اما اگر این علت تأثیر کرد در این و این وجوب وجود پیدا کرد با این علتش دیگه محال است تعلق به دیگری پیدا کنه. تعلق بالغیر یعنی تعلق به غیر علت خودش. فهو مع کل واحدة منهما یمتنع افتقاره الى الاخرى، با هر یک از اینها که باشد این معلول محال است که با دیگری باشد، یعنی مستند به دیگری باشد، قائم به دیگری باشد. یک شعاع مثلا نور این قائم به یک مبدا نور است، این شعاع خورشید قائم به این هست، نمیتونه در این حالی که قائم به این مبدا است به مبدا دیگری هم قائم باشه. وقتی قائم به این شد این میشه توفیلی همین علت، قائم به این متعلق به این دیگه معنا نداره، در این حالی که متعلق به این است به جای دیگه هم بند میشه. بله، فیمتن افتقاره الیهما، پس معنا نداره که بگیم احتیاج به هر دو دارد، چون هر یک از اینها مستقل به تأثیرند، یعنی وجوب وجود پیدا میکنه، پس دیگه به هر دو معنا ندارد، باید به یکی باشه. با اینکه فرض کرده بودیم که معنا و واجب الافتقار الیهما، چون میگفتیم هر دو علتن، پس معناش اینه که باید احتیاج به هر دو داشته باشه. هذا خلف. تا اینجا اثبات این که معلول واحد شخصی نمیتواند دو علت داشته باشه. اما الواحد النوع
یعنی هیچ کدوم احتمال به هر دو احتمال.
فرض ما چی بود؟ به هر دو احتیاج داشته باشیم. حالا همینا میخوام بگیم خلاف فرض شد. وقتی دیدیم که به یکی فقط احتیاج دارد نه به دیگری، پس احتیاج به هر دو ندارد، پس معلول هر دو نشد. اما الواحد النوعی در اینجا دیگه برهانی اقامه نمی کنند که جایزه، فقط مواردی را ذکر می کنند که ما می بینیم که در اینجاها واحد نوعی از کثیر صادر شده، از کثیر نوعی طبعا چیزی که معنی حرارتی که وحدت نوعی دارد، مصادیق مختلف این حرارت از انواعی از علل صادر می شود. اما الواحد النوعی فالصحیح و جواز و استنادهی الى المتعدد، یعنی یک نوع از معلول از چند نوع از علت صادر بشه. کل حرارت الواقعت احدا جزئیاتهی بالحرک، حرارت یک نوع است اما بعضی از جزئیاتش از حرکت پدید میاد، اخرى بالشعاع، اخرى بالغضب، اخرى بملاقات النار. و دلیل المذکور غیر جار فیه، اگه کسی بگه که حالا شما چیکار به این موارد دارید، دلیلتون تر اینجا جاری میشه، همون دلیل که اونجا ذکر کردید، شما میفرمان نه، اون دلیل تأثیر مستقل خاص شخص بود، اینجا که هنوز شخصی تأثیر نکرده، اونجایی که این فرد تأثیر میکند غیر از اون هست، اونجایی که تأثیر نداره، وقتی که این نوع تأثیر میکند اون نوع در اینجا تأثیر نداره. بعد حالا مواردی را ذکر می‌کنند که همه از این قبیله که معلول واحد از انواعی از علل صادر میشه، که البته در این مثال‌ها جای مناقشه هست و ما از این مثال‌ها ما باید به هر حال محل نزاع را درست مشخص کنیم که آیا این صدور که باز در اینجا میگه معلول واحد از علت کثیر صادر میشه یا نمیشه، صدور حقیقی است که وجود معلول از وجود علت نشأت بگیره یا نه شامل مسائل انتزاعی و مفاهیم اعتبارات عقلیه و اینا هم میشه. اینجا مسئله علیت و معلولیت مطرح است. مثلا اگر گفتیم امکان از ماهیت انتزاع میشه، باید بگیم ماهیت علت و امکان است. آیا این هم مثلا بحث علت و معلول و صدور معلول واحد از علت کثیره اینجا اصلا مطرح میشه یا نه؟ محل نزاع درست مشخص نشده. مثال هایی که میزنن معلوم میشه نظرشون بوده که اینجا هم مشمول این قانون هست، همین مسائل انتزاعی. قد یکون لاشیاء کثیره لازم واحد. اگر ما دیدیم چند چیز یک لازم را دارد، خب لازم طبق اصطلاح مبنای حکما معلول ملزومش است، ملزوم علت است و لازم معلول. اگر دیدیم چند تا ملزوم یک لازم دارد، یعنی چند تا علت یک معلول دارد. بل لازم و معلول ملزوم. کیف چگونه ممکن است کسی این را انکار کنه؟ و تبایع الاجناس لوازم و خارجیتون للفصول. اینا در جای خودش گفتن که جنس لازمه عام برای عرضیه، عام است برای فصل، و میبینیم که جنس واحد است و فصول کثیر است. ول جنس انما یتقوم فی الوجود بالفصل المقسم کما علمت. یعنی فصل علیت داره نسبت به جنس. مثال دیگه، الامکان بین الممکنات المختلفه الماهیات. همه ماهیاتی که انواع مختلف دارند علتن برای امکان، امکانی که از لوازمشونه. پس اینجا معلول واحد است که امکان باشه، ولی منتها واحد به نوع. شخص این امکانی که در این ماهیت است در امکان در ماهیت دیگه نیست. این واحد نوعی علت است برای انواعی از علل که اون انواع چی هن؟ ماهیات مختلف. امکان بین ممکنات مختلفت الماهیه مشترک است. زوجیت بین اربعه و سته. اربعه یک ماهیت است، سته هم یک ماهیت است، اما هر دو یک لازمه مشترک دارن و اون زوجیت است. یعنی دو تا علت برای یک معلول. و هما نوعان من العدد اربعه و سته. و کذا غیره هما من مراتب الازواج ثمانیه و عشره و الی آخر. بعد یک نکته دیگری را میگن. مگر همگه شما وقتی میگید ماهیات اختلاف دارند، اختلاف لازمه این ذاتی ماهیات است، ماهیات متباین به ذات هستند، خود همین تباین که لازمه ماهیات است، تباین یک مفهوم است، وحدت نوعی دارد، اما اون چه موجب این تباین میشه، اون ملزومش انواع کثیره هستند. خود همین دلیل است وقتی گفتیم ماهیات متباینند، خود یکی از مصادیق اونجاییست که معلول واحد از علل کثیر ساده شد. الاختلاف حکم واحد مشترک عرضی بین المختلفات. درست ذاتی نیست، یعنی جزء ذات ماهیات نیست، اما یک عرضی مشترک است. و کل عرضی معلل به معروضاته. همونطور که لازم معلول ملزومش هست، هر عرضی هم معلول معروضش هست. تا اینجا شواهدی را ایشون آوردن بر این که معلول واحد نوعی میتواند از علل کثیره‌ای که کثرتشون نوعی است صادر بشه. بعضی گفتن نه، در این جاهایی که شما فکر میکنید امور مختلفی هست، اینا همه برگشتش به یک امر واحدی باید باشه. در ظاهر شما فکر میکنید اینا امور کثیرن، ولی در واقع اینا یک جهت مشترکی دارن. ما ظن ان العلل المختلفه لا بد لها من اشتراك في وصف عام يكون جهت استناد ذلك المعلول اليها. باید همه اینها دارای یک جهت مشترکی باشن که استناد این معلول به اون جهت باشد، این زن غیر مستقیم. میگن وقتی شما میگید یک جهت که این جهت مشترکی دارد این امور کثیره، خود اون جهت مشترک میشه یک امر واحدی که از امور کثیره ناشی شده. باز بگید در امور کثیره باز یه جهت مشترکی است، باز نقل کلام میکنید در اون جهت مشترکی که میگید بین این امور کثیره هست و این تسلسل لازم میاد. پس ناچار باید بپذیرید که این جهت کثیره اشکالی ندارد، اگر وحدت نوعی دارد اشکالی نداره که مستند به کثیر باشه. فإنا ننقل الكلام الى تلك الجهت المشتركه فإن لزومها ان لم يكن لجهت اخرى مشتركه فذلك هو المطلوب. اگر میگید که واقعا این اشیاء کثیر بما انها کثیرتون این جهت مشترک را دارند، که خب خودش صدور واحد از کثیر است، اگر میگید نه خود اون کثیرها هم باز یک جهت مشترک دیگری دارند، خب ننقل الكلام الى اون جهت ثانیه و ثالثه و یتسلسل و لا لازم تسلسل فی الجهات الاشتراکیه. ولی جا داره که بحث صدور معلول از علت رو ما از اینا جدا کنیم، بگیم اینا مفاهیم انتزاعی است و اینا از اعتبارات عقلیه است، بحث علت و معلول در اینجاها صادر نمیشه، یعنی جاری نیست. علیت و معلولیت حقیقتا در وجود است، اونم در وجود عینی، و انتزاعات عقلی و اینها اینا از باب علیت و معلولیت نیست. یا امکان که میگیم لازمه ماهیت هستن، اونجا علیت و معلولیت اطلاق کردن مجازی است، ماهیت اصلا چیزی نیست که علیت داشته باشه، یک امر اعتباری است. بحث اصلا باید بود سر وجود، اونجایی که واقعا وجودی از وجود دیگری صادر میشه، علیت حقیقی مال اونجاست. اونجا باید ببینیم که آیا واحد شخصی میتونه از کثیر صادر بشه یا نه، و همینطور واحد نوعی میتواند از کثیر صادر بشه یا نه. چه بسا اگر بحث درست منقع بشه ما به این نتیجه برسیم که واحد نوعی هم از کثیر نمیتونه صادر بشه، به خاطر اینکه باید سنخیت داشته باشه با علتش و نمیتونه یک شی با بما انه واحدون سنخیت داشته باشه با امور کثیر بما انها کثیرون. فاین قلت، یک بیان دیگری کسانی خواستند ذکر بکنند برای اینکه واحد نوعی نمیتواند مستند باشد به علل کثیره. گفتند مطلقا نمیشه بگیم ما واحد از کثیر صادر میشه به این بیان. میگیم اگر اون جایی که شما کثیر فرض میکنید علت است برای این، میگیم این معلول آیا ذاتن احتیاج دارد به این علت خاص یا ندارد، به این نوع از علت یا به این شخص از علت. اگر بگید ذاتن احتیاج دارد، پس انفکاک از این نخواهد داشت، چیز دیگه جایگزینمون نمیشه، فقط همین علت را خواهد داشت، چون این ذات احتیاج دارد به همین علت خاص. چه در شخصش باشه میگیم این شخص معلول ذاتن احتیاج دارد به این شخص از علت، یا این نوع از معلول میگیم ذاتن احتیاج دارد به این نوع خاص از علت، که خصوصیت علت دخالت داره در احتیاجش، یا اینجور هست یا نیست. اگر ذاتن احتیاج به این علت خاص دارد، تنها همین میتونه علت باشه لاغیر، و اگر نه بگیم ذاتن احتیاج به این علت خاص ندارد، خب چیزی که احتیاج ندارد پس مستقنی است از این، پس این در واقع علتش نخواهد بود. فرض این که اون وقت این علت باشه دیگه فرض غلطی است. علت و معلول آن است که معلول ذاتاً احتیاج داشته باشد به علتی. ما سوال میکنیم به اینکه این معلول آیا ذاتاً و به ماهیته به تعبیر ایشون احتیاج به این علت خاص دارد یا ندارد. اگر بگید دارد، خب حتما همین علت رو باید برای سرش باشید، علت دیگری نمیتونه تعظیم. اگر ندارد پس معلومه این علتش نیست، برای اینکه معلول چیزی است که ذاتاً احتیاج داشته باشد به علت خودش. فاین قلت المعلول اما ان یفتقر لماهیته، این غلط چاکی، یا این که لذاته لماهیته احتیاج به علت معینی دارد، فاستحال استناده الی غیر تلک العله، چون فقط احتیاج به همین داره، احتیاج به چیز دیگری نداره. و این لم یفتقر الیها لماهیتهی، باز به خاطر ماهیتش احتیاج به این ندارد، یعنی ذاتن احتیاج به این ندارد. وقتی ذاتن احتیاجی نداره پس معلولش نیست، معلول اون است که ذاتن احتیاج داشته باشه. کان غنی یعنی حال ذاته، پس ذاتن بی نیاز از او خواهد بود. والغنی یعنی شیء لذاته لا یکون معلولا له، پس فرضی که کردید که این معلول چنین علتی است فرض غلطی بوده. جواب این است که میگیم معلول احتیاج به علت و ما دارد، نه به علت خاص، به خصوصیته. اون چه میگیم معلول علت احتیاج دارد، ذاتن هم احتیاج دارد، اما ذاتن احتیاج دارد به علت و ما، نه به علت خاص. در مقام مرد جواب این اشکال. پس این استدلال شما تمام نیست که بگید فقط محصور بین دو فرض است، یا احتیاج به این علت خاص دارد یا ندارد. وقتی ندارد پس میشه مستقنی. میگیم نه، یک شکلش همین است که احتیاج دارد به علت علت ما، نه علت هازا به خصوصه. قلت المعلول من حیث امکانه لذاته، یعنی چون که ذاتن ممکن است، یفتقر الى علت ما لا الى علت معینته. خب پس میگید چطور احتیاج به این استناد به این علت خاص پیدا میکند؟ میگیم اون مربوط به خود علت است که وقتی میخواد وجود پیدا کند باید وجود شخصی داره، میتونه کثیر باشه وجودش یا نباشد. مثلا در عقل مفارق برهان داریم در این که عقول منحصر در شخص هستن، اما در موارد دیگری نه، این علت این برهان را نداریم. این دیگه ربطی به تقاضای معلول نداره. معلول علت ما میخواد، اما این علت ما حتما وجود شخصی خاص دارد یا ندارد، این دیگه مربوط به علت نیست. این چیز مربوط به شؤون خود علته. یک جا ممکنه اقتضا داشته باشه شخصیت را، یک جا ممکنه نداشته باشه. قلت المعلول من حیث امکانه لذاته، از اون جهتی که ذاتن ممکن است، یفتقر الى علت ما لا الى علت معینته. یعنی این دو شقی که شما ذکر کردید این حاصل نیست. شق سومی هم داریم، میگیم معلول یا احتیاج دارد به علت ما، یا احتیاج دارد به علت خاصه، یا احتیاجی ندارد. لکن استناده الى علت المعینه، اگر دیدید یک جایی میگیم معلول مستند است به علت خاص شخصی، لامر یعود الى العله، این مربوط به خود علت دیگه. نیاز معلول نیست که شخصیت علت را اثبات کند. لان ذات العله لما هیه مقتضیه لذلک المعلول. اینجا مثل این که یک واو افتاده یا یک فا افتاده. بله، فافتقار المطلق یا فل افتقار، فل افتقار المطلق. بله، مطلق احتیاج مطلق، یعنی احتیاجی که روش ننوشته احتیاجی به چه علتی است. احتیاج مطلق از ناحیه معلول است، من حیز المعلول، اون چه از طرف معلول است احتیاج مطلق است. شاید اگر مطلق الافتقار بود بهتر بود. مطلق احتیاج، احتیاج مطلق خیلی آب برمیده. به هر حال اون چه از ناحیه معلول است همینه که احتیاج دارد به علت مایی علال اطلاق. اما اینکه تعین پیدا میکند علت، اون دیگه از ناحیه احتیاج معلول نیست، این مربوط به جانب خود علت است. و تعین العله من جانب ها، از جانب خود علت است نه از جانب معلول. و صلی الله علی محمد و علی آله الطاهرین.